دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یا رب نکند به زخمم آگاه کنی، این گم شده را دوباره گمراه کنی. افتادم از پا نکند دستم را از دامن اهل بیت کوتاه کنی. سلام میگم به همه شما دوستان خوب برنامه سمت خدا. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج حسینی قمی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز دارم.
سلامت باشید، حالتون خوب انشاءالله؟ خدا رو شکر میکنیم انشاءالله همه شما هم حالتون خوب باشه و آرزو میکنم در این لحظات و دقایق خدمتون هستیم، لحظات و دقایق مفیدی رو با هم سپری بکنیم. بحث ما در هفته های اخیر روزهای سه‌شنبه با حضور آقای حسینی سیره اهل بیت علیهم السلام هست. بعد از اینکه به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام بحث سیره نبوی رو داشتیم و خیلی هم پر مخاطب شد و با استقبال خوب مخاطبان خوب مواجه شد، این بحث رو در دستور کار روزهای سه‌شنبه قرار دادیم. هفته گذشته سیره علوی رو حاجی حسینی بهش اشاره کردن که خیلی هم خوب بود و فرازهای نابی از نهج البلاغه رو شنیدیم. امروز هم خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سیره علوی از یک کلامی از نبی مکرم اسلام سخن رو آغاز کردیم. پیامبر خدا به امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودند که ان الله قد زینک بزینت، خداوند زینت، زیور و زیبایی به تو عنایت کرده که زیوری پیش خدا از این محبوبتر نیست. در این روایت به دو زینت اشاره شده، دو زیبایی در زندگی امیر مؤمنان سلام الله علیه. یکیش اون هفته اشاره کردیم، ان الله قد وهب لك حب المساکین، شما مساکین رو دوست داری. امیر مؤمنان سلام الله علیه مساکین رو دوست داشت و در این زمینه مطالبی رو در سیره حضرت گفتیم. برای اینکه این حدیث رو تمام کنیم، یه جمله دیگری که در همین روایت هست، دو زیور، زیور دوم از زهد فی دنیا. زندگی شما زندگی زاهدانه هست، یعنی پیامبر خدا وقتی میخوان امیر مؤمنان رو تعریف کنن، یکی اینکه شما مساکین رو دوست داری، دوم زندگیتون زندگی زاهدانه هست. خب میدانید زهدی که از اون واژه‌هاییست که نیاز به تعریف داره، یعنی چی زندگی زاهدانه؟ جالبه، ما بنا شد سه‌شنبه ها مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم و گفتیم حداقل این است که طبق حدیثی که پیامبر خدا فرمودن و همه نقل کردن اهل سنت و شیعه، ذکر و علی عباده، نام امیر مؤمنان، یاد امیر مؤمنان، سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه عبادته. یقیناً تو این ساعت انشاءالله همه در عبادتی. من دیدم یکی از بینندگان عزیز پیام زده بودن که آیا ما هم که این مباحث رو میشنویم در عبادتیم؟ قطعا در عبادتیم، همه در عبادت از سخن امیر مؤمنان و ذکر و یاد و نام امیر مؤمنان سلام الله علیه.
سلام الله.
چون میخوایم سر سفره حضرت مهمان باشیم، بیشتر از کلمات خود حضرت استفاده کنیم. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. در بخش کلمات قصار کلمه 439،
بله،
خود حضرت زهد و معنا فرمودن. امیر مؤمنان سلام الله علیه،
کسی که این راه رو طی کرده،
طی کرده، خودش میگه زهد یعنی چی.
بله.
حضرت فرمودن از زهد و کله بین کلمتین من القرآن. جالبه، امیر مؤمنان هم زهد رو از قرآن تفسیر میکنن. فرمودن زهد بین این دو کلمه قرآن هست. سوره مبارکه حدید آیه 23 امیر مؤمنان در نهج البلاغه کلمات قصار کلمه 439 به قرآن استناد میفرمایان برای تفسیر زهد. فرمودن تو این آیه قرآن آمده، سوره مبارکه حدید آیه 23، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر چیزی از دست دادید ناراحت نشید، اگر چیزی به دست آوردید شادمانی همراه با غرور شما رو نگیره، شادی عیب نداره، آدم مست نشه، مغرور نشه. اگر چیزی به دست آورد، اگر دنیا در اختیارش بود، مست و مغرور نشه، وظایفش یادش نره. اگر هم چیزی از دست داد قصه نخوره، اگر دنیا بهش اقبال نکرد ناراحت نشه. جالب یه حدیثی میدم خیلی زیباست، امیر مؤمنان صاحب خیلی زیباست. ببینید اگه بخوایم زهد رو واقعا توی یک کلمه معنا کنیم، اسیر دنیا نبودن دیگه.
بله.
این تعبیر قرآن.
بله.
اسیر دنیا نباشیم، نداشتیم قصه نخوریم، دنیا اسیر ما باشه. امیر مؤمنان سلام الله علیه در یه بیان نورانی میفرماد انا الذی اهنت الدنیا، من اون کسی هستم که دنیا رو ذلیل کردم. خیلی مهمه آقای شریفی، دنیا ما رو ذلیل نکنه. اگه دنیا ما رو ذلیل نکرد ما زاهدی. به ثروت نیست، به دارایی نیست. ممکنه یه انسان آه در بساط نداشته باشه ولی دنیا ذلیلش کرده باشه. همش غم و قصه و بحث فقر مفصل گفتیم. اصل عدالت خدا رو میبره زیر سوال که چرا من زندگیم فقیرانه است؟ دنیا او رو ذلیلش کرده.
و نقطه مقابلش،
ممکنه انسان همه چیز داشته باشه.
بله.
ولی اون چه داره نه، به وظیفش عمل میکنه، در راه خدا هزینه میکنه، تکالیفش رو انجام میده، این دنیا رو ذلیل کرده. امیر مؤمنان فرمود انا الذی اهنت الدنیا، من دنیا رو ذلیل کردم، من دنیا رو خار کردم. زود اینه، خیلی مهمه. انا الذی اهنت اهانه، اهانت، خار کردن، من دنیا رو ذلیل کردم، دنیا نتونست منو ذلیل بکنه. پس تعریف امیر مؤمنان سلام الله علیه زهد همین بیان نورانی قرآن کریم هست. خب این جمله اول. من یه بیانی می دیدم از شهید مطهری رضوان الله علیه در این کتاب سیری در نهج البلاغه، که خب انصافا کتاب بسیار خوبی هست، ایشون واژگانی رو از نهج البلاغه مفصل معنا کردن. از جمله همین کلمه زهد رو، کلمه زهد رو در نهج البلاغه ایشون دیدم، بیان زیبایی دارن. میفهمون زهد با روحانیت خیلی فرق داره. گوشه گیری این که بعضیا تبلیغ میکنن آدم بره گوشه، نه، اسلام طرفدار روحانیت قطعا نیست. پس زاهدانه زندگی کردن یعنی چی؟ ایشون میفهمون زهد سه مرحله میتونه، سه جلوه داشته باشه. من اگه برسم این سه جلوه رو بگم فکر کنم
خیلی خوب
در پرتو به کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه و بیان شهید مطهری رضوان الله علیه بحث خوبی بشه. مرحله اول این است که انسان زاهد زاهدانه زندگی میکنه برای چی؟ برای اینکه دیگران رو مهمان سفره خودش قرار بده. میگه من نمیخوام، من دارم ولی نمیخوام استفاده کنم، من میخوام دیگران استفاده کنن. این زاهد دیگه. وقتی انسان میتونه دیگران رو مهمان کنه که خودش اسیر دنیا نباشه، بی رغبت به دنیا باشه. این جلوش در زندگی امیر مؤمنان سلام الله علیه خیلی زیبا هست. یه حدیثی از امام باقر سلام الله علیه هست. ببینید حضرت وقتی میخوان توصیف کنن زندگی امیر مؤمنان، میفرماد امیر مؤمنان کسی بود که یأکل، خودش چی مصرف میکرد؟ یطعم، چی به مردم میداد؟ غذای خودشون نان بود، یه خورش خیلی ساده ای فراوان شنیدن عزیزان. اتفاقا باز این عبارت رو دیدم ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه داره نقل میکنه این روایت رو. خورش غذای امیر مؤمنان سلام الله علیه چی بوده؟ شاید زیاد بینندگان شنیدن. اولا خیلی وقتا حضرت نان تنها مصرف میکرد.
بله.
خورششون به ترتیب این بود، گزارش کسانی که در محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه بودن، نان بود، خورشش یه سرکه بود مثلا، نان و نمکی بود که حالا ما اینا رو اصلا خورش حساب
نمی کنیم.
اگر یه درجه ترقی میکرد خورش حضرت، نان بود و سبزیجات. یه درجه ترقی میکرد، نان بود و شیر. نان و شیر دیگه خیلی ترقی میکرد. یه درجه دیگه خیلی ترقی میکرد، این دیگه خیلی کم بود البته به این ترقی برسه، نان بود و گوشت. لا یأکل اللحم لا قلیلا، ابن ابوالحدید میگزارش میگه حضرت خیلی کم مواد گوشتی مصرف میکردن. به اصحابشون هم میفرمودن لا تجعلوا قبورکم بطونکم قبور الحیوانات، شکمتون رو مقبره حیوانات، قبرستان حیوانات قرار ندید. خب میدونی آقای شیطی الان هم در بحث دستورات غذایی زیاد سفارش کردن بسیاری از این بیماری هایی که امروز جامعه ما متاسفانه گرفتارش هست به خاطر همین بی حساب غذا خوردن و مواد غذایی رو رعایت نکردن و این غذاهای گوشتی رو بیش از حد مصرف کردن. این زندگی امیرالمؤمنان بود، یعنی خورششون سرکه بوده، مرحله بعد میشده سبزیجات، مرحله بعد دیگه خیلی میشده شیر و کم به گوشت میرسیده. اما به دیگران چی؟ خودشون این غذاشون بود اما به دیگران نان و گوشت میدادن، بهترین غذاها رو میدادن به فقرا، به نیازمندان، به اونایی که شاید ماها به نان و گوشت نرسیده بودن، به اونا غذا. پس آدم زاهد زندگی میکنه تا دیگران رو سیر بکنه. زاهدان زندگی کردن برای ایثار.
اونایی که اهل جودن، اهل سخاوتن،
یه مرحله همینه. یه مرحلهش همینه. اگه زاهدانه نبود نمیتونست دل بکنه. اگه رغبت به دنیا داشت بدون بی‌رغبتی نمیتونه به دیگران اطعام بده. این یه جمله. وقت جالب ابن ابوالحدید همین عبارت رو هم داره، میگه نگید یه وقت امیر مؤمنان سلام الله علیه اگر این قضاش بود، خود حضرت هم در نهج البلاغه فرمودن نگید اگه این قضاش بود چگونه به میدان نبرد میرفت. حضرت جواب دادن که نه، به پرخوری ها آدم شجاعت پیدا نمیکنه، اتفاقا اینا که خیلی پرخور هستن زمین گیر هستن. حالا من وارد اون بحث نمیشم. یکی دو تا عبارت دیگه باز من از ابن ابوالحدید بگم جالبه. خب میدونید این از یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت، شرح نهج البلاغه نوشته 20 مجلد، تقریبا حدود 700-800 سال از دنیا رفته. شرح نهج البلاغش معروفه در مصر، در لبنان، در خیلی از کشورها.
یکی از شرح خوب نهج البلاغه،
بله، شرح خوب نهج البلاغه هست. خب خیلی هم مفصل هست، انصافا خیلی جامع هست. یه عبارت زیبایی داره، میگه امیرالمؤمنان ولل خلافه و اتته الاموال. وقتی دوران خلافتشون شد، خب از همه جا بیت المال در اختیار حضرت بود دیگه، اموالی میرسید. اما ما کان حلواه و الا تمر، اوج شیرینجاتی که حضرت مصرف میکردن چی بوده؟ خرما بوده. تمام شیرینجات ببین الان سلاطین گاهی تو زندگیاشون آدم میخونه چه سفره‌هایی دارن. حلواه و الا ما کان حلواه و الا تمر، شیرینیش فقط خرما. ما کان ثیابه الا الکرابیس، لباسش کرباس بود، یه جامعه ساده ای بود. باز ابن ابوالحدید می نویسد، میگه امیرالمؤمنان کسی بود یک نصف بیوت الاموال، بیت المال رو تقسیم میکرد، جاروب میکرد چیزی نمونه، همه رو داده باشه در راه خدا و یصلیفی،
اونجا نماز میخوند،
بیت المال رو تقسیم میکرد، جاروب میکرد، بعد می ایستاد به نماز به نماز و میفرمود یا دنیا غری، غیر این جمله معروفه، یا صفرا، ای طلاها، ای نقره ها، دیگران رو فریب بدید، نمیتونید امیرالمؤمنان رو فریب بدید. باز این داستان معروف، امیر مؤمنان سلام الله علیه، یه کسی میگه من رفتم پای خطبه حضرت، با پدرم رفته بودم، من سنی نداشتم، نوجوانی بودم، با پدرم رفتم پای خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه، دیدم حضرت در حالی که دارن خطبه میخونن لباسشون، پیراهنشون رو تکان میدن. از پدرم سوال کردم که چرا این خطیب جمعه پیراهنشو تکان میده؟ گفت این آقا یک پیراهن بیشتر نداره، یک پیراهن، پیراهنشو شسته تره، وقت نماز جمعه رسیده، آمده خطبه بخونه، حرکت میده که پیراهنش
خشک بشه،
خشک بشه. واقعا زندگی اینجوری بوده، در حالی که به همه مردم، میدانید امیرالمؤمنان خیلی صدقات داشتن، صدقاتشون فراوان بوده، مخصوصا در اون 25 سالی که حضرت خانه نشین بودن، خب کار کشاورزی میکردن، باغداری میکردن، نخلستانها، ولی خب فراوان شنیده، وقف میکردن. میخوام اینو اصرار دارم رو این کلمه که ما تا بحث زهد و مطرح میکنیم تو ذهنمون نره نداشتن. شاید نمیدونم امیرالمؤمنان درآمدی که از مزرعه هاشون داشتن، از نخلستان هاشون داشتن، شاید بی‌نظیر بوده در مدینه، ولی همین آقا پیراهنشون رو تکان میدادن تو خشک میشه، همین آقا نان ساده مصرف
میکرد. در واقع حضرت از این درآمدهایی که داشتن چیزو برای خودشون،
برای خودشون نمیخواستن. برای زاهدانه زندگی کنیم تا نسبت به دیگران دست دهنده داشته باشیم. این یه مره، یک جلوه زهده. من اینکه دو تا داستان بگم، شاید این داستان ها هم بهتر تو ذهن بمونه، هم مؤثرتر باشه. عرض کنم شخصی هست به نام ابو مطر، اسمشه مطر، این باران، ابو مطر پدر
باران.
چرا بهش میگفتن ابو مطر نمیدونم، ولی داستان رو همه نقل کردن، محقق اربلی دیگران نقل کردن. میگه وقت من رفتم کوفه،
بله
جالبه، میگه رفتم کوفه، تو بازار کوفه یه آقایی رو دیدم، دیدم مردم مدل موعظه میکنه، بازاریا رو نصیحت میکنه، موعظه میکنه، تعجب کردم به قیافش، نگاه کردم دیدم هیچ ممیزه مشخصه ای نداره، از یک کسی سوال کردم آقا کیه؟ غریبی. گفتم بله من از بصره آمدم، تو کوفه غریبم، دفعه بار اول آمدم، دفعه اول. کیه این آقا؟ گفتن امیرالمؤمنین هست. این عبارت این آقای شریعتی عبارت این است که میگه که انه اعرابی بدوی. نگاه کردم که انه اعرابی، اعرابی یعنی بیابانگر، بدوی یعنی دیگه از اون بیابانگردای خیلی درجه بالا. حالا یه وقت بیابانگردها هم یه زندگی مثلا شهرنشینی پیدا کردن، اما نه بیابانگرد اصیل اصیل اصیل
به معنای واقعی،
به معنای واقعی. تیپش اینجوری بود، اعرابی یون بدوی. گفتم آقا کیه؟ گفتن امیرالمؤمن. غریبی؟ گفتم بله از بصره اومدم. گفتن امیرالمؤمنینه. من دنبالش رو افتادم هم چه میکنه. به هر به اصطلاح صنفی که میرسن موعظه میکردن، هر صنفی که میرسن موعظه میکردن. به یه قسمت که رسیدم فرمودن لا تحلفو، به بازاریا موعظه لا، قسم نخورید. تو کسبتون میدونید قسم خوردن مکروه، قسم نخورید. فان الیمین، حضرت به بازاریا فرمودن قسم خوردن یمحل برکت، برکت رو از بین میبره. بحث برکت سازی و سوز و برکت سوزی
باجای
فرزاد، اگر قسم بخورید برکتتون از بین میره.
کلا متاسفانه قسم هاشو نقل و نبات به بازار
اصلا دیگه اینا بخوایم وارد بشیم ما دیگه تا آخر جلسه راجع به قسم صحبت بکنیم. و وقت نقطه مقابل رسیدن به یه عده دیگه از بازاریا، حدیثی که جلسه گذشته با عجله خوندیم، فرمودن اطعم المساکین یربو کسبکم. قسم بخورید برکت میره، میخواهید برکت بیاد یربو کسبکم، اطعم المساکین، به نیازمندانم بدید. به خرما فروشا که رسیدن فرمودن اطعم المساکین، به مساکین به نیازمندان از این خرماها بدین، یربو کسبتون برکت. میگه منم دنبال حضرت میآمدم، به صنف به صنف اصناف مختلف که میرسن یه موعظه میکردن، تا رسیدن به صنف پارچه فروش ها.
بله.
ایستادن اونجا بزاز ها، فرمودن من یه پیراهن میخوام. تا گفت با چشم یا امیرالمومنین من در خدمت شما هستم. تا امیرالمومنین رو شناخت حضرت هم نه از شما خریداری نمی کنم، مسیر رو ادامه دادن. میگه دنبال حضرت آمدم به یه مغازه دیگه، فرمودن من یه پیراهنی میخوام. چشم یا امیرالمومنین در خدمتیم. حضرت فرمودن نه از شما هم نمیخرید. ادامه دادن. رسیدن مغازه سوم، یه جوانی بود نمیشناخت حضرت، فرمودن این پیراهنی میخوام به 3 درهم. پیراهن آماده کرد، معامله تمام، حضرت راه افتادن. آمدن در مسجد کوفه، بازار کوفه تمام شد، آمدن مسجد کوفه نشستن برای رفع حاجات مردم. صاحب اون مغازه رسیده بود، صاحب اون مغازه‌ای که حضرت ازش پیراهن خریده بود. وقتی میرسه تو بازار، دیگران بهش میگن امیرالمومنین از شما پیراهنی خرید، از پسر شما پیراهنی خرید، شما نبودی. چند فروختی؟ 3 درهم. به عجله میاد خدمت حضرت، 1 درهم رو برگردونه. میگه آقا این 1 درهم رو شما، حضرت اونم معامله تمام شد، من راضی بودم، اونم راضی، تمام شد. ناشناس، ببینید کسی که حضرت رو میشناسه ازش خریداری نمیکنه. تا مرحله سوم. پس ببینید زندگی، اگر میگیم واقع جالب، اینم بازی در تتمه این داستان بگم، پیراهنی که خریدن دعایی هم کرد، دعایی هم خوندن الحمدلله الذی، یه پیراهن 3 درهمی که خریدن ایستادن دعا. گزارش این آقای ناشناسی که میگه من حضرت رو نمیشناختم، غریبی که آمده در بازار کوفه، حضرت دعایی خوندن. به حضرت گفتن آقا این دعا رو از کجا؟ فرمودن دعا رو پیامبر، پیامبر وقتی پیراهنی میخریدن میپوشیدن این دعا رو میخوندن. درسته. پس تا اینجا امیرالمؤمنان میبینیم اگر زاهدانه زندگی میکنه، اگه ساده زندگی میکنه، با وجود داشتن ثروت و اموال، اما میخواد دیگران بهره ببرن. من یه جمله ای چون عرض کردم دیگه، میخوایم تا حد اکثر مهمان سفره امیرالمؤمنان سلام الله علیه باشیم. اون هفته عرض کردم، یادم یه روزی خدا رحمت کنه رحمت الله بهجت، یکی دو بار این مساله رو فرمودن، شاید مثلا یادشون رفته بود که فرمودن یا نه میخواستن تاکید بکنن. می‌فرمونه تو منبراتون از نهج البلاغه بگید، از نهج البلاغه که بخوانید دیگه مردم پای منبر شما نیستن،
پای
منبر امیرالمومنین سلام الله علیه هستن. این نهج البلاغه خطبه 160، خطبه 160 طولانیه، من فقط یه جملهشو عرض می‌کنم. حضرت می‌فرمایید ولقد والله لقد رقعت مدرعتی، والله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها. خطبه 160، به خدا قسم اونقدر این جامم رو وصله زدم که دیگه خجالت میکشم برم پیش اون وصله زن، پیش اون خیاط که بگم یه بار دیگه هم وصله بزنه. ببین اهم تو دنیا، اگر کسی دنیا رو خار کرد، ذلیل کرد، دیگه اسیر این چیزها نیست، اهم تو دنیا. این یه داستان. من یه داستان دیگری عرض کنم، اینم به نظرم در زندگی امیر مؤمنان سلام الله علیه خیلی مهمه و برای ما خیلی قابل استفاده است. امیر مؤمنان، باز من آدرس رو بدم چون عرض کردم میخوام مهمان حضرت باشیم، در بخش خطبه ها خطبه 208، اون جمله قبلی خطبه 160 بود،
این خطبه 208،
این خطبه 208. داستان اینه که حضرت در کوفه آمدن مهمان یکی از اصحابشون، عیادت یکی از اصحاب و یارانشون، در تاریخ آمده نامش به نام علا ابن زیاد، بیمار شده بود. یکی از اصحاب حضرت به نام علا ابن زیاد بیمار شد، حضرت آمدن عیادتشون. جالبه، از فرصت عیادت شروع کردن برای نصیحت و موعظه کردن. ما الان گاهی عیادت بیمار که میریم فکر میکنیم حتما یه چیزی بگیم که بیمار خوشش بیاد، نه، حضرتی که میام تو این جمله حالا میخونیم تندی هم کردن به این بیمار. و اینم خیلی جالبه، در مهمانی انسان میتونه موعظه داشته باشه، در جلسات عیادت بیمار از فرصت ها خوب استفاده کنیم. من یه وقتی این جمله رو گفتم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرتضوی لنگرودی رضوان الله علیه، از شاگردان امام بودن رضوان الله علیه، مرد بسیار بسیار خلیق و عالم بزرگی بود. ایشون میفرمود ما در نجف مهمانی که میرفتیم، طلاب فضلا علما مهمانی که میرفتن، پذیرایی در مهمانی فقط به چای و میوه و شیرینی نبود،
با موعظه پذیرایی میکرد،
پذیرایی با یه بحث علمی، با یه موعظه، با یه حدیث. خوب. الان سال جدید در پیشه، انشالله بعدن باید مفصل بگیم، خیلی مواظب باشیم تو مهمونی همون. چه مانعی داره مهمانی برقرار باشه اما یه حرف خوبم گفته بشه، یه حرف علمی هم گفته بشه، یه موضوع علمی مطرح بشه، یه حدیث، یه موعظه. حضرت آمدن عیادت علا ابن زیاد از اصحابشون، دیدن یه خانه خیلی وسیعی داره، خانه بسیار بزرگی داره. حضرت فرمودن که ما کنت، 208 خطبه 208، ما کنت تصنع به ساعت هذه الدار فی الدنیا، این خانه به این بزرگی برای چی میخوای؟ باز من همینجا تأکید کنم، خانه وسیع اشکالی نداره، حالا ادامه حدیث مشخص میشه. یه وقت عزیزان ادامه اگر نگاه نکنن وقت ممکنه سوالی به ذهنشون بیاد. ببینید اتفاقا در روایات داریم که از نعمت‌های الهی،
از عوامل سعادت و خوشبختی،
از من سعادت المرء، احسن، من سعادت المرء الدار الواسع، سعادت انسان خانه وسیع. ولی خانه رو برای چی می‌خوای؟ آدم داشته باشه فقط خودش، اگر همین خانه رو وسیله خدمت به دیگران قرار داد نگاهش میشه نگاه زاهدانه. اگر همین خانه رو، ببینید چقدر زیباست، فرمودن ما کنت تصنع به ساعت هذه الدار. در حقیقت این خطبه سه بخشه، یه موعظه به این علا ابن زیاده، یه موعظه به برادرشه، یه سوالی هم از حضرت پرسیدن، حضرت به اون سوال جواب داد.
بله.
موعظه به علا این است که فرمودن که اما انت الیها فی الاخره کنت احوج، تو در قیامت بیشتر به این خانه نیاز داری، برای خانه آخرتت کاری کردی یا نه؟ اینجا خانه داری خیلی خوب وسیع، برای خانه آخرت چی؟ اونجا بیشتر نیاز داری. بلا ان شئت، خیلی تعبیر زیبایی است، ان شئت بلغت به الاخره، اگه این کارایی که حضرت نام میبرن، اگه این کارا رو ما با خانه در خانه وسیع این کارا رو انجام بدیم خیلی خوبه. فرمودن یک، تقری فیها الضیف، خانه وسیع میخوای از درش مهمان پذیرایی کنی. دو، تصل فیها الرحم، خیشاوندان تو صله ارحام انجام بدی، به خیشاوندان رسیدگی کنی. سه، تطلع من هل حقوق مطالعها، حقوق الهی رو با این خانه‌ای که داری پرداخت بکنی. خانه از مال حلال تهیه شده، از مال حلال هست، بعدم مهمانی میکنی خیشاوندان، اگر این هست فاذا انت قد بلغت به الاخره، اصلا این آخرته، خانه وسیع تو خانه آخرته. الان میدونید خیلی ها هستن الحمدلله، ما خبر داریم خانه های وسیعی دارن، تو محل میگن که گرفتاری داره، مجلسی داره، شادی داره، چه میدونم یه وقت مجلس عزایی هست، مهمانی داره، خانه ما باشه برای اونها. این خانه خانه آخرته، اتفاقا گاهی خانه کوچک بهانه میشه برای، یا بهانه یا علی حال، خیلی از توفیقات از انسان سلب میشه. اینا که مهمانی نمیتونن بکنن، یا خویشاوندانتون بس
جامون کمه،
میگن جامون کمه، واقعا هم یه دجاشون، اما خانه اگه وسیع بود درش تقریفی هست، ضیف مهمانداری شد، صله رحم شد، حقوقش ادا شد، خیلی خوب. این ببینید خانه وسیع ولی اینجوری ازش استفاده بشه. علا ابن زیاد گفت یا امیرالمومنین، خب من اینجوری زندگی میکنم، یه برادری دارم عاصم، عاصم ابن زیاد، او اصلا همه دنیا رو گذاشته کنار، رفته دنبال عبادت و سر به بیابان گذاشته، میگه زندگی باید اینجوری باشه، صبح اول وقت میره دنبال عبادت، شب آخر شب میاد، نه کاری نه کسی. حضرت ناراحت شدن، فرمودن بگید بیاد. عاصم رو خواستن، آمد با تندی، ببینید، یا ادی نفسه، فرمودن تو رو با خودت دشمنی میکنی. لقد استهام بکل خبیث، شیطان تو رو سرگردان کرده. چرا به زن و فرزندت رحم نکردی؟ چرا به زن و فرزندت رحم نکردی؟ تو چه حق داری اینجوری زندگی کنی؟ سر به بیابان بزنی شبانه روز؟ اسلام این نیست، عبادت روحانیه. گفتیم زهد با روحانیت فرق داره. این سوالی از حضرت مطرح کرد. گفتم فراز سوم سوال من، به عجله میگم که به اون سوال برسم. گفت یا امیرالمومنین، ما از شما یاد گرفتیم، شما به ما تندی میکنید، ما از شما یاد گرفتیم.
یعنی در واقع زهد رو از نگاه خودشون تعریف کرد.
بله. گفتم شما زندگیتون همینطور نیست. گفت یا امیرالمومنین، هادا انت فی خشونت ملبسه. آقا این قضاییه که شما داری، لباسی که شما داری. شما امیرالمومنین، ما میخوایم از شما باشیم. ببینید اون بخش دومی که من همینجا اشاره کنم، شهید مطهر رضوان الله علیه بیان میکنه، فهم میکنه انسان زاهدانه زندگی میکنه برای همدردی با دیگران. این مال امامه، مال حاکم اسلامیه. حضرت فرمودن وی حک انی لست و که انت، من با تو فرق دارم. چرا من با تو فرق دارم؟ ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس. من امامم، تو حق نداری مثل من زندگی کنی، کلا دنیا رو ستلاقی کنی، بری دنبال عبادتو، این هیچ نمیخوام. تو من امامم. ان الله فرض، خداوند واجب کرده، تعبیر وجوب فرض، واجب کرده بر امامان عدل، پیشوایان و حاکمان عادل، ان یقدروا انفسهم، زندگیشون مثل مردم ضعیف باشه. همون امیر مؤمنان که اون همه مال و ثروت داشت، ولی یه بخش زهدش این بود که به دیگران بده، یه بخش زهدش این بود که همدردی کنه با مردم. من امامم، من حاکمم. من اگر زندگی فقیرانی داشتم، لعلا کیلا یتبیق بالفقیر فقرو، فقرا وقتی نگاه کنن میگن بابا چیزی نیست، این اماممون زندگیشون اینجوریه. مشکلی نداره که، این حاکم ماست، امام ماست. آقای شریف از روحی و روانی خیلی مؤثره این مسئله. ببینید الان در جامعه نیازمندان زیاد هستن، فقرا زیاد هستن، گرفتارا زیاد هستن، اما اگر نیاد نگاه کردن گفتن آقا حاکمان ما همینطور هستن، حاکمان همینطور دارن زندگی میکنن. یا رئیس جمهور رو دیدن، استاندار رو دیدن، فرماندار رو دیدن، بخشدار، هر کسی رو هر کجا دیدن، دیدن نه اینا هم زندگیشون از اینا ساده تره. میگن خب چیزی نیست، حالا فرق هست اینا هم. و حتی اگه داشته باشه این حاکم، حتی اگه این استاندار داشته باشه، من این داستانی بگم جالبه، باز تو ذهن بینندگان میمونه. شهید مطهری تو همین کتاب سیری در نهج البلاغه نقل کردن، تعبیر ایشون اینه، استاد الفقها وحید بهبهانی، استاد الفقها وحید بهبهانی رضوان الله علیه، یه وقتی نگاه کردید عروسش، عروس خانمشون یه لباس خیلی گران قیمتی تنش کرد، عالم بزرگی مثل وحید بهبهانی، ایشون ناراحت شد، اعتراض کرد. پسرشون مرحوم محمد اسماعیل آمد خدمت پدر، اونم بالاخره فضلی داشت و گو آه چرا اعتراض کردید؟ لباس عروس خانمتون، لباس همسر من، عروس خانمتون، لباس نویه، چرا اعتراض؟ لباس گران قیمتی، مگر شما نمیگید قرآن؟ مگه قرآن رو نخونید؟ صریح قرآنه، قل من حرم زینت الله التي اخرج للعباده، التي اخرج للعباده و طیبات من الرزق. کی حرام کرده؟ مگه حرامه؟ مگه لباس گران قیمت بر ما حرامه؟ من حرم زینت الله، آیه خون برای پدرش مرحوم وحید بهبهانی،
بله.
من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده، در سوره مبارکه اعراف آیه 32، من حرم. مرحوم وحید بهبهانی رضوان جواب ما، همین جواب امیر مؤمنان، فرمود درسته، من نمیگم حرامه، لباس گران قیمت حرام نیست، اما ما پیشوایان مردمی، ما باید زندگیمون یه جوری باشه که فقرا و نیازمندان ناراحت نشن.
به نوعی مراعات احوال اونها رو کرد.
مراعات احوال اونها. کیلا یتبیق بالفقیر فقرو، فقیر نیاز، فقیر و نیازمند گرفتار ناراحت نشه، فقر او اذیت نکنه، تحریکش نکنه. پس گاهی زاهدانه زندگی میکنه برای همدردی. من یه جمله دیگه اضافه کنم، دلم نمیاد، بعد ببینیم به کجا میرسیم. این نامه 45 امیر مؤمنان سلام الله علیه،
در بخش نامه،
در بخش نامه ها، نامه 45 دیگه، ما اینا رو که خلاصه اشاره میکنیم، دوستان انشالله مفصل تر ببینن. این نامه معروفه، شاید دوستان زیاد شنیده باشن، من فقط یه اشاره کوتاهی میکنم. حضرت یه استانداری داشتن در بصره، در بصره یه نامه، حضرت عنوان نامه اینه، اما بعد یبن حنیف، یبن حنیف، فقط بلغنی، یه خبری به من رسیده، یه خبری به من رسیده، ان رجلا من فتیه اهل البصره، به من خبر رسیده که یکی از جوانهای بصره شما رو به یه سفره دعوت کرده و تو سر اون سفره رفتی. چرا این کارو کردی؟ جرمش چی بوده؟ اشکال اون سفره چی بوده؟ اسرعت الیها، سفره رنگینی بوده ولی سفره ای بوده عائلهم مجفوب و غنیهم مدعو، فقرا نبودن سر اون سفره. ببین آقای شیطی عرض کردن دیگه، ما از همه حواشی داریم خیلی سریع میگیم، امیر مؤمنان اون حکومت گسترده، حکومت گسترده ای که در زمان امیر مؤمنان سلام الله علیه بوده، ایمیل نبوده، تلفن نبوده، تلگراف نبوده، این وسایل ارتباط جمعی نبوده. یه استاندار جرم چیه؟ یه مهمانی رفته که سر اون مهمانی فقرا نبودن. نه تنها امیر مؤمنان خبردار شده، خبر به حضرت رسیده، نامه نوشته. تو چه حق داری؟ تو استاندار امیرالمومنین میری سر سفره ای که فقرا نباشن، اغنیا باشن. علاوه ان لكل امام مأموما اماما یقتدی. مگه نمیدونی شما امام نداری؟ استاندار امام نداری؟ هر مأمومی نباید یه امام داشته باشه؟ یستذی و به نور علمه. میدونی من که امام شما هستم، زندگیم چیه؟ علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیا به تمرعی و من تومهی به قرصی. من که امام شما هستم، از همه دنیا، از تمام جامعه های دنیا دو جامعه دارم. این که حضرت یه جامعه رو میشستن تکان میدادن چون نداشتن جامعه دو.
بله.
تومهی به قرصی، دو قرص نان غذای حضرت رو گفتیم، جامعه حضرت رو گفتیم. من تومهی به قرصی و من دنیا بتم، این کل دنیا زندگی من هست. فوالله به خدا قسم، ما کنستو من دنیا کم، من گنجی ذخیره نکردم، پولی ذخیره نکردم، چرا من اینجوری زندگی میکنم؟ ببینید باز عرض کردم، گاهی برای همدردیه. استاندار، امام، حاکم فرمود من میتونم غذاهای خوب تهیه کنم، نه اینکه نمیتونم، میتونم. لو شئتو، اگر میخواستم بهترین غذاها در اختیارم بود، ولی هیهات ان یغلبنی هوای، هوا بر من غالب بشه. لعل بالحجاز، لعل بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له فی الشبه. من سیر بخوابم، شاید در دورترین نقطه کشور اسلامی کسی پیدا بشه لا عهد له فی الشبه، سیری رو در زندگی یاد نداشته باشه. میتونم غذای بهترین غذاها رو تهیه کنم. تو استاندار منی، تو هم حق نداری، تو هم باید مثل من باشی. میترسم لعل بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی القرص ولا احد له بالشبع اعقنع من نفسی به ان یقال بی امیر المؤمنین. همین که به من میگن امیر المؤمنین بسه، قناعت کنم. لا اشارکهم فی مکاره الدهر، من تو سختی های زندگی با مردم شریک نباشم. پس این دو مرحله زهد، یه مرحله زهد شد امیر مؤمنان سلام الله علیه زاهدانه زندگی میکرد، به دیگران میرسید، زاهدانه زندگی میکرد، همدردی کنه با فقرا و نیازمندان، که این مخصوصا وظیفه مهمیست برای مسئولین، برای دستاندرکاران، کسی پست داره، مقامی داره، کسانی که الگوی جامعه اسلامی هستن. این دو مرحله. یه مرحله سومم که عرض کردم بیان شهید مطهری است، اینم من سریع اشاره کنم بحثو تمام کنم. گاهی انسان زاهدانه زندگی میکنه برای به دست آوردن آزادگی. زهد نتیجهش آزادی و آزادگیه.
یعنی چی؟
بگذارید من باز اینو از یه کلامی از خود امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم، من اشخاص مهمان سفری حضرت باشیم. کلمات قصار، کلمه 444.
بله.
این جمله معروف من بخونم دیگه، شما تا آخرش رو میخونید. البته روایات دیگر رو هم گاهی ما سریع میخونیم که شما نخونید. ولی حالا اینو من کلمات قصار، کلمه 444. الا حر يدع هذه اللماذه لاهلها. امیر مؤمنان فرمودن یه آزاده پیدا نمیشه این لمازه، لمازه رو اینجوری معنا کردن، بقیه قضا که تو دهان میمونه،
تهمونده قضا،
تهمونده قضا که انسان تازه باید مسواک بزنه و از دهان بیرون. الا حرون، یه آزاده ای نیست این قضای باقی مانده رو ازش کنار بید. یدعو هاذه لمازه، دنیا رو حضرت اینجوری تشبیه کرده، دنیا رو به اون باقی مانده قضای در دهان،
اینقدر پست و ناچیز،
اینو بده لاهل، بده به اهلش. باز ببینید من دیگه امروز خیلی تکرار کردم، نمیگیم نداشته باشیم، داشته باشیم، ولی انا
دلبستگی ما چقدره
دنیا.
بله.
من اون کسی هستم که دنیا رو خار کردم، ذلیل کردم. الا حرون، یا آزاده ای نیست این دنیا. انه لیس لانفسکم، این از زیباترین کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه است که انقدر زیباست، اهل بیت هم میخوندن. بعضیا میگن امام حسین قال الحسین، امام حسین هم از پدر بزرگوارشون نقل کردن. انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، قیمت شما چقدره؟ بهشته. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، قیمت انسان بهشته. فلا تبیعوها الا بها، فقط به بهشت خودتون رو بفروشید، به بهشت معامله
خودتون
رو. ببینید اگر انسان خواست آزادی آزادانه زندگی کنه، آزادی و حریت، باید زاهدانه. خیلی از وقتا که ما اسیر شدیم، خیلی از وقتا که ما مجبور شدیم تحمل بکنیم دشمن رو، به خاطر اینکه از دنیا حاضر نشدیم دل ببندیم. این معروف این جمله، حالا گاندی کلامی داره که میگه من از امام حسین سلام الله علیه گرفت، واقعا این معروف جملهش، ولی من اینو میخوام بگم لابد شنیدن بینندگان عزیز. او میگفت، میگفت تا وقتی تو کشور من، در کشور من مثلا اگه خودم به صنعت کفش نرسیدم من پابرهنه میرم، من به این صنعت فلان لباس نرسیدم نمیپوشم. اگه انسان بخواد آزاده زندگی بکنه، اسیر هواها نباشه، اسیر طمع دیگران نباشه، اسیر استعمار دیگران نباشه، به شرطی زاهدانه برای آزادی. اگه دل بستیم گفتیم آقا ما دنیا رو میخواییم به هر قیمتی، لوازم میخواییم به هر قیمتی، زندگی میخواییم به هر قیمتی، تشریفات میخواییم به هر قیمتی، تجملات، رفاهیات میخواییم به هر قیمتی، اون وقت اسیری و عبودیت یکی از آثار تعلق به دنیا هست.
آقا بسیار ممنون و متشکرم، خیلی لحظات خوبی بود در محضر شما و خدمت بیننده های خوبمون. واقعا استاد شهریار چقدر خوب گفت وقتی شما امیرالمومنین رو توصیف میکردید با فرازهای نهج البلاغه و نکاتی که اشاره میکردید، شون گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را. فکر میکنم واقعا عجیب بود این سیره ایشون و مشی ایشون. شاید روزهای پایانی عمر حضرت بود و شاید ساعتهای پایانی آجای حسینی که حضرت فرمودند که سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از اینکه من رو از دست بدید. فکر میکنم هنوز هم میشه پرسید تا وقتی که این کتاب شریف نهج البلاغه هست و این دریای ناب معرف. خیلی ما خوشحال شدیم آقای حسینی که روزهای سه‌شنبه ما مزین شده به کلام حضرت امیر. نهج البلاغه هم واقعا یکی از اون کتاب‌های مهجوره که انشالله این روزها آره این گرد غربت از ساحتش بیرون بیاد. خیلی خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما. به قرار روزانمون میرسیم، صفحه 19 مصحف شریف آیات 120 تا 126 سوره مبارکه بقره. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علی محمد و آلی، يا ربي صلي على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين.
و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد
ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه و منور به نور اهل بیت علیهم السلام. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. اشاره قرآنی امروز حاجی حسینی بفرمایید و بعد هم شاید خیلی فرصت نداشته باشیم.
من قبل از اشاره قرآنی فقط یادآوری کنم، در پیام ها دیدم چند نفر از عزیزان پیام داده بودن که اون دعاهایی که ما گفتیم که پیامبر خدا فراوان دعاها رو میخونن، یه بار دیگه دعاها رو بگین. حالا من تقاضا کردم دعاها رو زیرنویس کنن. شرط دعاست که پیامبر کثیر اما زیاد این دعاها رو میخوندن. یکی دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. دوم دعای یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سوم اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا، خدایا ما رو یک چشم بر هم زدن به خودمون واگذار مکن. و چهارم این دعا اللهم انی اعوذ بک. پیامبر هر روز، جالبه که در حدیث هم خوندیم، امام باقر فرمودن که هر روز این دعا رو حضرت میخوندن، از پنج چیز به خدا پناه می بردن: من الفقر، من البخل، اون فقر در یه روایت دیگری است، من البخل بخیل بودن، جبن ترس، و من ان ارد الى ارذل الامور، آدم برسه به اونجایی که چشمش، گوشش، دستش، اعضاش از کار بیفته، من زندگی که نیاز به یاری دیگران داشته باشه. و پنجم و من فتنت دنیا و عذاب القبر. فتنت دنیا، آزمایش های دنیا و عذاب قبر.
از اینها خدا پناه میبرم به تو.
بله. البته فتنه به معنی آزمایش در روایت داریم از خدا، مزلات الفتن رو به خدا پناه، آزمایشاتی که انسان در اون آزمایشات رفوزه بشه، ولی آزمایش برای همه هست. و عذاب، این رو دوستان گفتن، حالا یه بار دیگه زیرنویس میکنم.
من نکته رو زیرنویس هم کردم دوستان.
خب خیلی ممنون. من نکته قرآن، این صفحه نکات زیاد داره. من یه نکته که به نظرم شاید از همه برجسته تر باشه، در این آیه شریف خوندیم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و اتخذوا خداوند فرمان داد و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، ما کعبه رو، ما خانه بیت الله الحرام رو محل اجتماع مردم و وسیله امن قرار دادیم. و اتخذوا، بینندگان اینو بیشتر عنایت کنن، خدا فرمان داده به همه انبیا، به همه اولیا، همه، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم رو به عنوان مصلای خودتون قرار بدید. عزیزانی که حج مشرف شدن میدونن انسان وقتی طوافش تمام میشه کجا باید نماز بخونه؟
پشت مقام ابراهیم. بله.
همه انبیا، اولیا، هر کسی که زیارت خانه خدا رفته بعد از ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام و این داستان، حتما باید نماز پشت مقام. اگه بگه نه من برام راه بازه، میخوام داخل کعبه بخونم، نماز طواف واجب فایده نداره، تو هجره اسماعیل بخونم، فقط باید پشت مصلا، پشت مقام ابراهیم. من سوالم اینه، این مقام ابراهیم چه خصوصیتی داره که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا؟ این سوالو بینندگان نمیدونم بهش عنایت کردن یا نه. چه خبره تو این؟ خیلی میرن سر میکشن ببینن چی تو این مقام ابراهیم هست، چیه که اینجا باید همه انبیا و اولیا و اوصیا بیان پشت این نماز بخونن؟ تو خونه برن باطله، جلو برن باطله، طواف واجب باید همین پشت نماز طواف واجب حتما باید پشت مقامه. چه خبره تو این؟ چیه؟
چه خصوصیتی
چی
داره؟
چی خدا اینجا گذاشته؟ بله. که هیچی نیست. هیچی نیست یعنی چه؟ هیچی نیست، فقط یک سنگ زیر پای ابراهیمه، بنای کعبه رو که بالا میبرد. اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت. خب الان دیدید ساختمان میخوان بسازن، وقتی دیوار بلند میشه چی درست میکنن؟
یه داربستی میزنن.
داربست. بله. داربست ابراهیم یه سنگی بود گذاشتن زیر پا که برن دستشون برسه. ببینید اگر کار برای خدا بود، اگه ما خالصانه قدم برداشتیم، سنگ زیر پایمون تا قیام قیامت میشه مصلی و قبله همه اهل عالم.
به به، خیلی خوب.
اگر ابراهیم وار به میدان آمدیم، فقط خدا، ابراهیم فقط خدا، اوج اخلاص، اوج توحید، قهرمان توحید، قهرمان اخلاص، سنگ زیر پاش که حکم داربستش برای ابراهیم تا قیام قیامت شد مصلای همه انبیا و همه اولیا و همه سلام.
بسیار ممنون، متشکرم حاجی حسین. دعا بفرمایید، آمین بگیم هممون.
از خدا می‌خوایم که انشالله به همه ما توفیق عمل به سیر امیر مؤمنان سلام الله علیه، زندگی زاهدانه با این مراحلی که گفتیم، مخصوصا دستگیری از دیگران، مخصوصا روزهای پایان سال یادمون نره و خدا به همه ما این توفیق رو عنایت بفرماید انشاءالله.
انشاءالله، خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله به حضور جای ماندگاری خدمتون میرسیم، ایشون به سوالات شما پاسخ خواهند داد. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. خط نستعلیق چشمان تو مولا ماندنیست، زود شد منسوخ خط و خال کوفیان. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر حضرت امیر خواهد بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم حاجی حسین از شما.
اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و صفیه و مزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و الداعی الى شریعتی و خلیفتی فی امتی و مفرج الكرب عن وجه قاسم الكفران و مرغم الفجران الذي جعلته من نبيك به منزلت هارونم من موسا. اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصرا و اخذل من خذلا والعام من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رباً.